سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خودنمایی،
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعضی از بحث ها هستن که شروع خوبی هستند، بعضی از بحث ها هستند شبه برافکن خوبی هستند، بعضی از بحث ها هستند یادآوری کننده ها و غفلت زده های خوبی هستند، بعضی از بحث ها هم هستند اگر مخاطب داشته باشند واقعا انسان رو در موقعیت اوج و کمال معنویت قرار میدن. خب بحث های متنوعی رو با دوستانمون میشنویم و میگوییم و تو این گفت و شنود ها به این سادگی ها بحثی به قیمت بحث اخلاص هیچ وقت پیدا نمی کنم و نکردم. یعنی انگار یه منطقه بسیار لذت بخشیه برای تفریح، تفرج روح، تعالی روح که آدم همیشه ازش یه خاطره خوشی داره و بعد میگه که مثلا آخ جون بازم میخوایم بریم به اون منطقه بسیار فوق‌العاده. فرق این که شما یه اسلحه دستتون باشه تا با تو تانک نشسته باشید تو میدان جنگ چیه؟ خیلی تفاوت داره. باید این حسش رو پیدا کرده باشید. خیلی از بحث‌ها نسبتشون به بحث اخلاص شبیه برخورداری از یک اسلحه است در مقابل نشستن توی تانک. اینو من مقدمتا گفتم عرض بکنم که کمی در جهت معرفی این بحث تبلیغات متفاوتی انجام داده باشیم. خب البته من نمیتونم درست بحث رو ارائه بدم و شما هم همه این نقایص کلامی بنده رو میدونید، منتها جبران میکنید دیگه با فهم خودتون این نقایص رو. یه جامعه ای ایمانی به بحث اخلاص رسیده باشه میدونید یعنی چی؟ یعنی دیگه واقعا به آخرش رسیده. یه جامعه ایمانی به این تمرین رسیده باشه که من چیکار کنم، چه تکنیک هایی به کار ببرم تا از ریا فاصله بگیرم و خودم رو ملتزم کنم برای اخلاص، انگار بتون آرمه هایی که برای در واقع این نیروگاه های اتمی درست میکنن که میگن محکمترین بتون آرمه ها اونجا هست. انگار این مؤمنین دارن اطراف ایمانشون برای استحکام چنین بتون آرمه هایی رو تعبیه میکنن. اینو من بر اساس مطالعه شاید هزاران روایت و بحث اخلاقی و آیات قرآن دارم خدمت سروران خودم عرض می کنم. درسته الاخلاص و غایت الدین، اخلاص غایت دینه، ولی معناش این نیست که مرحله آخر دینه. نه، از همون اول باید اخلاص داشت و الا قدم اول هم شما بدون اخلاص نمیتونی برداری. این غایت کیفیه نه غایت کمی که عدد صده. فعلا ما تو 99 هستیم، فعلا تو 90 هستیم، فعلا تو 50 هستیم. یعنی همین الان هم در اولین قدم باید اخلاص باشه، چون یه قدم شما میخوای برداری که بگی آقا من یه دونه قدم برداشتم، همین یه دونه قدمو بخوای برداری باید مخلصانه باشه که به درد بخوره، ولی فایده نداره. لذا بحثی است که برای من مبتدی، برای شما خوبان، برای اولیاء خدا که انشالله شما هم جزو اونا هستید و خواهید بود، برای همه به درد میخوره. منتها خب خوبان نسبت به این بحث حساسیتشون خیلی فوق‌العاده است. کونو علا قبول العمل اشد و اهتماما من العمل، همینو به ما میفرماید. آقا اصرارت برای قبول شدن عمل بیشتر باشه از اصرارت و اهتمامت و تأکیدت بر عمل. وقتی تأکید شما برای قبولی عمل بیشتر باشه، یعنی بیشتر همت داری سر مخلصانه عمل انجام دادن تا عمل انجام دادن. این روحیه یه روحیه کاملا متفاوتی، یکی دو شبه هم به دست میاد، یکی دو ساله هم به دست میاد، تمرین و ممارست میخواد. ما دیشب یه مقدار به تمرینش پرداختیم، امشب باز هم با برخی از روایات به این تمرین بپردازیم. منتها برای این که شما در جریان حساسیت مسئله قرار بگیرید، اجازه بدید امشب به جای بیان روایاتی درباره زیبایی اخلاص، درباره زشتی ریاکاری با هم مطالبی رو مرور کنیم. مثلا یکی از روایت ها، من البته خیلی از روایت ها هست انصافا نمیتونم بخونم، یعنی خودم وقتی خوندم گفتم من نمیتونم اینا رو با مردم در میون بگذارم. خیلی امروز خودمونی داریم بحث میکنیم دیگه، گفتم من حالا اینا رو نمیتونم، خودشون برم بخونم، ولی اینایی که میتونم بخونم و چند تاشو براتون بگم. من تعلم القرآن یریده ریاعا و سمعتا لیماری به السفها و یباهی به العلماء و یطلب به الدنیا بدد الله عز و جل عظامه. کسی قرآن رو یاد بگیره، ریاعن یاد بگیره، بخواد آدم های نادون رو برشون سوار بشه. حالا آدم بی سوادی هستم که ما قرآن میخونیم میفهمیم برش سواریم سروری خواهیم کرد، و به علما که برسه به علما مباهات کنه که بله ما هم بلدیم، و به واسطه قرآن بخواد دنیا طلب بکنه، به خاطر فهم قرآنش بخواد دنیای خودشو درست بکنه. بدد الله عز و جل عظامه، خدا استخوانهای او رو در هم خواهد شکست، غضب خدا رو میرسونه. این کلام کلام پیامبر گرامی اسلامه. یوم القیامه، خدا استخوناشو خورد میکنه. و حالا شما ببینید اینا روایتی است که ما میتونیم بخونیم با هم. ولم یکن فی النار اشد عذابا منه، در عذاب جهنم شدیدترین عذاب مال اینه، شدیدتر از این عذاب کسی نمیشه. آخه بابا با این بیکاری چه دردسری به خودت میدی؟ حالا ببین این روایت ها چقدر آدم رو پرهیز میده از ریا، چقدر آدم رو سفت میکنه. این روایت بیشتر آدم رو پرهیز میده از ریا تا روایات دیگه بخواد آدم رو پرهیز بده از گناه. گناه هم بده ها، گناه هم نباید کرد، آدم بیچاره میشه، ولی این روایت شدیدتر آدم رو پرهیز میده از ریا، از روایاتی که میخوان ما رو پرهیز بدن از گناه. چرا خدا این کار رو میکنه؟ میخواد دینش سالم بمونه، میخواد کسی با ایمان دیگه دکون باز نکنه، مغازه باز نکنه. انتقام هایی میگیره خداوند متعال از این تیپ آدم ها، چون اصلا این تیپ آدم ها ضربه هایی به دین میزنن. این بحث ها بحث های اخلاقی نیست. بسیاری از این کسانی که منحرف میشن، بدعت میذارن تو دین، جریان های انحرافی درست میکنن که باهاش خیانت های سنگین میکنن به جامعه دینی نسبت به ولی خدا. خیانت‌های بزرگ انجام میدن، اونها شروعشون با همین ریاکاریه. بی‌مبالاتن در اخلاص و ریا. اینا معمولا کارشون به جای باریکی کشیده میشه. یه دفعه کسی طلا و زبر نمیشه که، یه دفعه کسی ابن ملجم نمیشه که، یه دفعه کسی عمر سعد نمیشه که. نه، یه جاهایی معمولا شروع میکنن. بنده دارم خدمت دوستان خودم عرض میکنم دیگه عزیز من، این شروع معمولا با بی‌مبالاتی توی همچین مواردیه. و لیس نوع من انواع العذاب الا و یعذب به من شدت غضب الله علیه و سخطه. و هیچ نوعی از انواع عذاب نیست که به او ندن، همه انواع عذاب بهش میدن به خاطر شدت غضب خدا و ناراحتی خدا از او. معلوم خدا از گناهکار انقدر ناراحت نمیشه، معلومه دیگه، اینا داد میزنه روایت برای ما. کسی که به خاطر چی؟ مثلا به خاطر مردم. از اون روایت هایی که میشه خون، یه روایت دیگه براتون بخونم. میفرماید من بنا بنا ان ریا ان او سمعتن همل یوم القیامته الى سبع اراضین ثم یتوقه نارا توقد فی عنقه ثم یرما بهی فی النار. کسی که یه بناء ریایی رو بنا کنه، حالا ممکنه بنا فیزیکی باشه، بنا بنای رفتاری باشه، خدا او رو در روز قیامت هفت طبقه روز قیامت نمیدونم یعنی چی، پایین میکشه، سپس او رو به شدیدترین عذابها دوچار خواهد کرد. فقط خوب بودن مهم نیست، مخلصان خوب بودن هم خیلی مهمه. این یه مقوله‌ایه که دین رو از اخلاق سکولار جدا میکنه، تقوا رو از اخلاق سکولار جدا میکنه. تقوا منظور اینه. اینجا نشون داده میشه که ها، من تازه دارم میفهمم دین چی میخواد از آدم. بحثای شبای قبل رو هم دوستان یادشون باشه. من میدونم اخلاص یه بحث پنج شبه نیست، ولی ما بیشتر این بحث رو در مقابل ریا مطرح کردیم، میخواییم پای ریا رو وسط بکشیم. اخلاص تا روز قیامت میشه در موردش حرف زد، زیباییش فوق‌العاده است. به خاطر چی میخواییم اخلاص رو در مقابل ریا قرار بدیم و از ریای مقدار حرف بزنیم؟ برای این که تکنیک های مبارزه با هوای نفس، یکیش همین جاست که دیشب توضیح دادم که آدم باید چکار کنه؟ یه تمرینایی داشته باشه علیه دوست داشتنی های طبیعی خودش. دوستان برسن بارها تو این بحث تنها مسیر که از اول ماه رمضان ما شروع کردیم، جمعه شبا ادامه داره، میپرسن که خب ما هی میگید هوای نفس مبارزه کنیم، علاقه های بد مثل چی؟ یکیش همینه. اینو خفتشو بچسب، یقشو بگیر بذارش کنار دیوار، چکوچونشو پیاده کن، خیلی خطرناکه. این کار بشی که دیگه نجات نداری، یعنی ریاکار بشی، ول کنی خودتو. نفس آدم دوست داره، نفس آدم حال میکنه با تحسین دیگران، با تظاهر. گفتم ریشش هم چیز بدی نیست، اصلش خوبه، عزت نفس رو همین بار میشه. ولی مرز بین عزت نفس با تظاهر و ریاکاری خیلی ظریفه. چیکار کنیم؟ تکنیکی که دیشب اسمشو عمدن میگذارم تکنیک، یعنی شما نمیخواد دنبال ایمان فوق‌العاده، عشق فوق‌العاده، محبت فوق‌العاده بگردی تا خالص بشی، نه، یه مراقبت‌های ویژه‌ای میخواد. به همین دلیل میگیم تکنیک. حالا باید یه کلمات دیگه فارسی رو پاس بداریم، البته جای تکنیک استفاده کنیم، روش‌های عملی. بله آدم عاشق شد مخلص میشه، خیلی یقینش بالا بره خود به خود مخلص میشه. منتظر اون اتفاقا نباش، تمرین‌های عملی میخواد. تمرین عملی چی بود؟ پنهان کن خوبی تو، پنهان کن. بعد یه رفقاتو به خودت بگیر، خوبی خودتو بده به دیگران. نه من این کارو کرد. کیسه بوکسو گیر آوردی، حالا بزن. کیسه بوکس نفس اماره، کیسه بوکس هوای نفس. من کدوم هوا رو باید بزنم؟ بیا یکیشو بهت معرفی میکنم. بزن مشتت قوی شه، بزن نترس، اون به این سادگی از رو نمیره. اصلا کیسه بوکس رو یه جوری میسازن که با چهار تا مشت از بین نمیره. اون که تو فیلم ها میذارن یه دفعه یه آدم خیلی هرکولی یه دونه مشت میزنه کیسه پاره میشه و میفته و اینا، یا فیلمه. کیسه بوکس رو یه جوری میسازن که با این مشت ها از بین نمیره، فقط مشت تو قوی میشه. ریا هم به این سادگی از بین نمیره که. مرحله به مرحله میره جلو و نفست یه جور دیگه شو میخواد، یه جور دیگه شو میخواد، یه جور دیگه شو میخواد. مرحله به مرحله ها. اساساً یکی از تفاوت‌های کلیدی بین دنیا و دین نیته. و من این مقدمه رو عرض بکنم، چند تا روایت دیگه خدمت شما بگم و تمام. ببینید دوستان من، حالا بعد از این مقداری که صحبت کردیم درباره اهمیت موضوع و یادآوری بعضی از نکات گذشته، حالا بخوام اینو عرض کنم خدمتتون که کلن نیت، شلیک با نیت، تمرکز در نیت، فعل قلبی، فعل نیتی، اینا از خاصیت‌های یک انسان متدینه. با نیتش کار میکنه. ولی آدمی که اهل دین نیست، اهل معنویت نیست، به نیت خودش کاری نداره. با نیت سفر نمیکنه، خرید نمیکنه. مثلا الان ببینید دارن اصرار میکنن به ما که آقا جون با اینترنت خرید کن، با اینترنت قبض تو بده، میخوان این فرهنگ بشه برای ما، با اینترنت پرداخت کن، بذار این رد و بدل پول کم بشه، بذار مراجعه ها به بانک، رد و رفت آمد تو خیابون ها کم بشه، میخوای بری برو تفریح، برو تو پارک قدم بزن، ماشین تو بر نداره بیفت توی درد سر. هی دارن به ما میگن آقا با اینترنت کار کن. خیلی هم خوبه اتفاقا، آدم از وقتش عمرش بیشتر میتونه، بهتر میتونه استفاده کنه. ولی خب تعاملات اجتماعیشو آدم فراموش نکنه. بره مسجد، کلی آدم میبینه، رفیق پیدا میکنه، من نصف کارامو دارم با اینترنت میکنم. خب قبلا اینا کارا رو خودم میدویدم انجام میدادم، تو ترافیکو بگیر و ببند و برو و بیا. حالا اینا همه هست، جاش چیکار میکنیم؟ نشین جاش پای تلویزیون. بدتر شد که بابا اصلا بیا برو همو خرید تو بکن، برو مسجد. نه اینکه آدم محدودی بشی، آثار سوء اینترنتی شدن بگیردت، نه، تعاملات اجتماعی تو قوی تر کن. مثل یه آدم با شخصیت، با فراغت، برو ارتباطات اجتماعی خودتو قوی کن، برو تو بحثیت شرکت کن، کارهای فوق‌العاده انجام بده. خب چجور اونجا میگن که آقا با اینترنت کار کن و این باید یه فرهنگ بشه؟ و من نمیدونم واقعا الان چقدر فرهنگ شده، اجبارا شاید کم کم زیاد بشه انشالله، نمیدونم. یه کسی باید به ما بگه آقا با نیت کار کن، نیت کن دقیقه یه بار، نیت کن. الان شما نیاتتون امشب برای اومدن تو این جلسه چی بوده؟ مثلا نیت کردی ثواب روزه امشب به حضرت امام برسه؟ نه، تو ذهنم نه. خب نیت کن، چیزی از تو کم نمیشه. یه هدیه دادی به یا ابرقدرت که بهت پاسخشو خواهد داد. من حواسم نبود. خب عزیز من تو حواست به چی هست؟ بعد نیت کردی که مثلا همین ثواب هدیه بشه به مادر آقای امام زمان ارواحهم الله الفدا، چطوره؟ نه، این به چند نفر من میتونم نیت کنم؟ بله، به افراد متعدد. بعد نیت کردی این برای همه شهدا باشه؟ همه شهدا آمارش خیلی سنگینه آقا جون، مثل ایمیل میمونه، مثل چی؟ رایان نامه میمونه که به همه بزنی کم نمیشه، رنگ عکسش کم نمیشه، خرجم نداره، یه دونه کلیده، سن تو آل، تموم شد. بجای اینکه به یه نفر بزنه، اینا فیزیکه، این فیزیک داره جهان رو به ما نشون میده، این جهان فیزیکیه. حالا تو حساب کن جهان معنوی چه خبره. من والا نیت این اصلا خرید نمی کنه با نیت. عبادت نمی کنه به نیت. می فرماید عبادت با نیت خیلی شما رو بهتر به نتیجه می رسونه تا عبادت با اعضا و جواره، عبادت با قلوب، با دلها. نیت نشون میده شما به باطن عالم معتقدی، مو به خدای پشت پرده غیب معتقدی، نشون میده شما ماتریالیست نیستی. ماتریالیست های خدا پرست رو دیدی؟ به نیت کار ندارن. خدای شما بفرمایید ربا حرامه، خودم برای اقتصاد ضرر داره دیگه. آقا ربا رو بردارید. چرا؟ خدا خیلی باهوشه، وقتی میگه بردارید حتما ضرر داره، ما نمیخوایم ضرر کنیم، بردارید. این ظاهرا خدا پرسته ولی ماتریالیسته. اگه به خاطر مثلا امر خدا هم رفته سراغ این که مثلا ربا رو برداره، این منافع خودشو میخواد. یه دانشمند قابل اعتماد دیگه این میگفتش که آقا ربا باشه، حرف رو گوش میکرد، ولی الان مطمئنه که خدا دانشمندتر از همه دانشمنداست، حرفشو داره گوش میکنه. ولی آدم معنوی نیست. اینا مسلمونن، اینا مؤمن نیستن، تسلیمن، اینا مؤمن نشدن هنوز. کسی مؤمن بشه یکی از علامتاش اینه که با نیت کار میکنه. با نیت خیلی کار میکنه. نیت یه مسئله پنهانیه، نیت یه امریست که در سکوت اتفاق میفته. اما توی حج که میری با صدای بلند میگن نیت بکنید، مستحبه. سعی بین صفا و مروه انجام میدهم در حج، مثلا در مثلا عمره مفرده یا در حج تمتع در دو رکعت نماز میخونم، بعد از طواف با صدای بلند بگو، بعد شروع کن. دیدید حاجی ها گروه گروه وای میستن، یه نفر براشون نیت رو تلقین میکنه و اونا تکرار میکنن. مستحبه، حالا یا مستحبه یا مجاز، ولی من فکر میکنم اونجا که یادم هست مستحبه با صدای بلند نیت بکنن، خیالشون راحت باشه. بقیه جاها نه، نیت رو آروم هم میشه گفت و اصلا نیت یه امر قلبیه. نماز که عمود خیمه دینه، یه ذره نیتش بالا پایین بشه تموم شد. لحظه نیت باید یه توقف بکنی، یه تأمل بکنی. خب من نمیخوام در مورد نیت و اهمیتش صحبت بکنم و ارزشش. شما دیگه خودتون توجه دارید حتما به ارزش فوق‌العاده نیت. آدم یه کارایی میتونه بکنه با نیت خودش که صد مرتبه با عمل خودش نمیتونه انجام بده. شما مثلا الان یکی روایت بگم دیگه، بحث و اهمیت نیت رو جمع بکنم، بعد ربطش رو با اخلاص بگم، با این تمرینایی که میخوایم انجام بدیم بگم. اومد گفتش که یا امیرالمومنین کاش داداش منم پای رکاب شما بود در این جنگ. حضرت فرمود احوا اخی که معنا، دل داداشت با ما بوده گفت آقا جون اصلا بناداش بیاد. فرمود برادر تو با ما اینجا بوده. نه تنها برادر تو، هر کسی قصه ما رو میشنوه میگه کاش بودم، اون بوده. یک کس دیگه اومد گفت یا امیرالمومنین من دیر اومدم، اون زمان امکانات نبود که فراخوان بکنن و ماشین سوارشن و بلیت بگیرن و همه سر وعده خاص بلندشن برسن. بالاخره میرفت، حالا برسه نرسه دیر میرسید. مثل اون کسی که تو کربلا دیر رسید و شمشیر کشید، گفت حسین کجاست؟ گفتن یعنی چی حسین کجاست؟ گفت من بیاری حسین آمدم، حسین کجاست؟ گفتن این خیمه‌هاش داره می‌سوزه، اینم بچه‌هاشون دارن فرار میکنن. شمشیر رو کشید، اینقدر از اونا کشت تا کشتنش. حالا یکی دیگه اومد توی جنگ جمل، گفت آقا من دیر رسیدم. آقا فرمود دوست داشتی برسی؟ گفت آره آقا جون، چه کنم من نرسیدم. آقا فرمود قنبر غنایم چیزی باقی مونده یا نه؟ گفت نه آقا، همه رو تقسیم کردیم. فرمود سهم من هست؟ گفت آره آقا جون. فرمود بردار بیار. آورد بهش دادن. گفت آقا نه من غنیمت نمیخوام، من خواستم ثوابشو. فرمود اون که بردی ثوابشو، اینم سهم غنیمتته، بگیر. تو جنگ بودی تو، بگیر. گوه من نبودم. فرمود من میگم بودی دیگه، نیت اینجوریه. بعضی ها با نیتشون چه کارایی میکنن، بعضی هم با نیتشون چه کارایی که نمیکنن. خب شما بخواید نیت رو جدی بگیرید، یکی از محلهای جدی گرفتن نیت همین بحث اخلاص و ریاه. اصلا نیت توی این عملیات برات موضوعیت پیدا میکنه. نیت توی این عملیات برات موضوعیت پیدا میکنه. اصلا من ندیده بودمش تا حالا، حالا تازه میبینمش. خیلی مهم انسان موضوعی به نام نیت رو اصلا ببینه. حالا بعد باش خرید بکنه، بعد همه چی. خب آدمی که از نیت خودش ریاکارانه استفاده میکنه، فرصتهای خودش رو قشنگ مخلصانه استفاده نمیکنه، علامتهایی داره. این علامتها اون کنترل رفتاری ما، اون تمرین ذهنی ما و اون در واقع اخلاصی که باید در قلبمون پیدا بکنیم و تبدیل میکنه به یک عملیات شدنی قابل محاسبه. و انشالله خدا به هممون توفیق بده. بگو انشالله. خیلی مهمه، خیلی مهمه. باید 10 مرتبه میگفتی انشالله، ما با یه دفعه تمامش کردیم، شما نمیای. خدا انشالله به هممون توفیق عمل عنایت بفرمایه. پیامبر گرامی اسلام میفرماید که برای مرائی، کسی که ریاکار هست، 4 تا علامت هست. خوش به حال شما هیچ کدوم این علامت ها رو ندارید. هر چی نگاه میکنید نه الحمدلله، خب کیفشو ببر. میگیم شما کیف کن. یحرس فی العمل لله اذا کان عنده احد. کاری که میخواد برای خدا انجام بده خیلی حریصانه انجام میده وقتی که پیشش کسی هست. و یک سلو اذا کان وحده، ولی وقتی تنها میشه کسالت پیدا میکنه. با چند نفر باشن با شوق و ذوق بلند میشن نماز میخونن، تکی باشه یا حالا بلند میشم یا چیزای دیگه. یحرس فی کل امره این علی المحمده، در هر کاری که ستایشش بکنن، تعریفشو بکنن، پای تعریف در میون باشه، حریصانه انجام میده، قوی اون کارو میکنه. و یحسن و سمته به جهده، ظاهر کاراشو خوب مراعات میکنه، خیلی تلاش میکنه برای ظاهر کارش، خیلی حریصه به کارهایی که توش یه تعریفی باشه، تنهایی باشه کسل میشه، تو جمع با انگیزه قوی تری کار میکنه. این یک بیان از پیامبر گرامی اسلام. چند تا روایت دیگه شبیه وجود داره، خیلی حیفه شما این روایت ها رو در جریان نباشید. امام صادق علیه السلام از قول لقمان حکیم نقل می‌فرماید. می‌فرماید للمرائی ثلاث علامات، برای ریاکننده سه علامت هست. یک سلو اذا کان وحده، وقتی تنها باشه کسله، و ینشط و اذا کان الناس عنده، مردم پیشش باشن با نشاط. اینا رو کنترل کرد. و یتعرض فی کل امر للمحمده، در هر چیزی که مردم تعریفشو بکنن حرکت میکنه. بابا اصلا بعضیا میرن دانشگاه مدرک تحصیلی بگیرن اساسش برای اینه که تعریفش بکنن، عشق به علم نیست، عشق به خدمت نیست، از اون بالاتر عشق به بندگی نیست. بعضی ها میگن عشق به خدمته، نگاه که میکنی ببینی خالی میبنده. عشق به خدمت هست از این جهت که بگن فلانی ولی خیلی خدمت کرد، خوب شد، حالا شد، حالا خدمت کردی. امیرالمومنین علی علیه السلام دوباره شبیه همین عبارت رو دارن، ینشط و اداره الناس، مردم رو ببینه انرژی میگیره، یکسل و ازاکان وحده و کسل وقتی تنهاست، یوهب با ان یحمده فی جمیع اموره، در همه کاراش دوست داره تعریفشو بکنن. باریکن واقعا من دیدم اصلا تو واقعا قوقا بودی، بگو بگو، ادامه بده ادامه بده، یکم اینجوری میشه. یادتون هست اول قسمت صحبت دیگه که مرائی خدا باش چی کار میکنه؟ آدم یه دفعه اینجاها به این نتیجه میرسه آقا اصلا منظور دین خوب بودن نبوده، مخلص بودن بوده. اصلا برای خوب بودن خدا 2000 ارزش قائل نیست، جهنمت هم میبره بدتر از آدمای بد. مهم اینه که مخلص باشی، خوب میخوام چی کار؟ دوباره یک روایت دیگه، اینا با یه ذره تفاوت شنیدنیه، شما هم قبول دارید اینو؟
بله.
با یه ذره تفاوت در تعابیر شنیدنیه. اون تیکت با چه تفاوتی فرمودن؟ للمرائی ثلاث و علامات، یک سلو ازا کان وحده، کسل وقتی تنهاست، این کاملا تکراری بود، و ینشط و ازا کان فناس، نشاط داره وقتی بین مردمه. دوباره می‌بینید این عبارت آخر یه ذره دوباره تفاوت داره، و یزید و فی العمل اذا اثنی علی و ینقص و اذا ضم. بهتر کار میکنه، بیشتر کار میکنه وقتی که تعریفشو میکنن، وقتی مذمتش میکنن روحیش از دست میره، کم کاری میکنه روحی است دیگه. اون روایت هایی که نمیخونم براتون کدوم هاست، اونجاییست که میفرماید کسی مخلصانه ما اهل بیتو دوست نداره، اون من نمیتونم بخونم، اون دیگه آخرین پناهگاه ما رو میزنه ویران میکنه. یه ولمون کن تو رو خدا، خدا یا نزن، ما یه دونه محبت اهل بیت داره، اون یه دونه بذار باشه دیگه، میزنی ما رو به همونم به شک و تردید میندازی، معلوم نیست ظرفیت شو داشته باشیم. ما رو به خاطر خدا دوست داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی نه به خاطر دنیا، دنیاتون رو با ما تأمین نکنید. خب لازمش چیه؟ لازمش اینه که فداکاری کنیم تا معلوم بشه راست میگیم. خب امشب شب مهمیه در پنج شب اول ماه صفر، شب شهادت 3 ساله ابا عبدالله الحسین. این که بچه های ابا عبدالله الحسین علیه السلام، من یادم باشه فردا شب آمارشو بیارم، چه تعداد کودک در مسیر کربلا تا شام به شهادت رسیدن. الان رقمش یادم نیست، 30 و خورده‌ای 20 و خورده‌ای بوده، ولی بچه به مدینه 4 تا بچه بیشتر نرسیده. اینا تو راه و نیمه راه کشته شده. هیچ کس هم دلسوز نبوده که برای اینا مرقد درست بکنه. لذا عزاداری برای 3 سال دختر ابا عبدالله الحسین یک عزاداری حد اقلیه. اینا به شما بگم یقینی، این که امام حسین کودک داشته، کودک در این راه از دنیا رفته، درش هیچ تردیدی هیچ کدوم از مورخین ندارن. این یک. دوم، بدن مطهر 3 ساله ابا عبدالله الحسین، دخترکی که آثار دوران اسارت بر بدن مطهرش بوده، حتی با لباس خودش به خاک سپرده شده، توسط اون سید بزرگواری که الان نسلش هستند، 3 تا شاید نسل قبل، وقتی خواب دیدن که قبر رو بشکافند و مرمت کنن، خود این نازدانه رو از دل خاک در اعماق زمین بیرون آوردن، بدن طیب و طاهر و سالم کم هم نیست از بدنهای مطهری که بوده. مردم هم میگن آه این خرابه اینه که بالاخره اهل بیت رو ساکن کردن. اخبار دیگه درباره اون خرابه همش درسته. شما برید خرابه شام، کنارش قصر اموی معلومه، از همون زمان مونده، دفعاتی هم که مرمت شده و مسجد اموی کاملا مشهوده. علائم و قرائن نشون میده اینجا کسی هست. بدن مطهر رو در آوردن دختر بچه 3 ساله. حالا بعضی یه دفعه به چی گرفتار میشن؟ میگن این اسم در تاریخ نیست. چند شب پیش بود عرض کردم، یکی از اهل لغت و اهل ادب میفرمود که اصلا رقیه ممکنه، ایشون میگفت من هنوز تحقیقم رو تکمیل نکردم ولی خودم به اینجا رسیدم، رقیه از کلمه رقیت میاد، رقیت اسارت، وقت رقیه هم مسقر هم مؤنث، یعنی اسیر کوچولو. ممکنه این اسمو عرب ها گذاشته باشن، برای ما چه فرقی میکنه این دختر ابا عبدالله الحسین اسمش چیه؟ ما با رقیه صداش بزنیم، با 10 تا اسم دیگه صداش بزنیم. کجا بعضیا متوقف میشن؟ میخوان یه بهونه این پیدا کنن این ذکر کم بشه. اون تعداد زن و بچه‌ای که این همه در این راه مصیبت برشون وارد شده، مگه ما میتونیم 1% هم قدرشو بدونیم؟ دقت کنید پشت سر اینجور مسائلی وقت متوقف نشید. چیزی که مسلمه از قرائن در طول تاریخ مونده اینه که بعضی از بچه های ابا عبدالله الحسین علیه السلام در این راه به شهادت رسیدن. حد اقل ما میتونیم بگیم رقیه نمادیست برای این بچه هایی که در این راه شکنجه شدن به شهادت رسیدن. ما ها خیلی برای عزاداری حد اقلی برخورد میکنیم. میدونید که آقا در راه خدا به شهادت رسیده، این گریه داره، اینا ما از اولیاء خدا یاد گرفتیم. آیا امام حسین نمیدونستن علی اکبر الان سیراب شدن از دست جدشون رسول خدا؟ فریاد زد، همه شنیدن، بابا این جدم رسول خداست، من دارم او رو میبینم، سلام میرسونه، منتظر شماست، من سیراب شدم. اون همه حسین عشق ریخ برای علی اکبر ابا عبدالله الحسین. این علامت آدمیت انسانه، علامت ایمانه. من اینا رو توضیح دادم برای دوستان که دیگه فرمودن توضیحاتی بدید یا شبهه چیزی ممکنه به ذهن بیاد عرض کرده باشم. بنده تصور میکنم زینب کبرا تا شهادت حضرت رقیه روپا بود، از اون وقتی که این بدن رو گوشه خرابه به خاک سپردن زینب افتاد، زینب دیگه طاقت نداشت. روایت هست میفرماد وقتی که بلا به اوج برسه تمام میشه، زینب بلا با کجا به در کجا به اوج رسید؟ این رقیه منو از کار انداخت، دیگه توان حرکت ندارم. دختر 3 ساله‌ای که خب ظاهرن این دختر خیلی با ادب بوده، خیلی دختر فهمیده‌ای بوده، خیلی اهل رعایت بوده، چون تو خرابه های دیگه نگفتن شلوغ کرده. نمیدونم چی شده تو خرابه شام شروع کرده شیون زدن، خرابه رو به هم ریخته. شاید حکمتش این بوده که یزید نقشی داشته باشه در قتل و کشتار کربلا. نه، یعنی بعدن نگه که آقا ما که نه کاری نکردیم، مردم کوفه بودن، ما کشتیم کنار. خب یه دونه سفیر ابا عبدالله الحسین علیه السلام به شام فرستاده ماهیت یزید رو روشن کنه. صدای گریه بچه به گوش یزید رسید. چه خبره؟ دختری بهانه بابا گرفته. با کمال قساوت برگشت گفت سر بابا رو پیشش ببره. اون میدونه بچه دق میکنه. 1400 ساله دارن زبان حال اون یه لحظه رقیه 3 ساله رو میگن تموم نمیشه. من الذی قطع وریدک، کی رگه های گردن تو رو بریده بابا.
بیان معنوی نقطه های آت.